با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرگامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. سه انفجار پیاپی در یک دبیرستان در کابل ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. روسیه بار دیگر خواهان خلع سلاح سربازان و غیر نظامیان اوکراین در بندر ماریوپول شد. و آمریکا میگوید همراه اسرائیل با نقش مخرب سپاه در منطقه مقابله میکند. خوش اومدید به این بخش خبری. صبح سه‌شنبه سه انفجار پیاپی در دبیرستانی پسرانه در غرب کابل رخ داد که به گفته مقام‌های طالبان دست کم 6 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشته است. این آمار رسمی در حالی اعلام شده که گزارش‌های غیر رسمی آمار کشته شدگان را بسیار بالاتر اعلام کردند. دبیرستانی که هدف این انفجار قرار گرفته در منطقه شیعه نشین غرب کابل واقع است که تعداد زیادی از هزاره‌های افغانستان در این منطقه زندگی می‌کنند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت عملیات امروز را بر عهده نگرفته است. سال گذشته در انفجار بمب در همین منطقه شیعه نشین دست کم 85 نفر که بیشتر آنها دختران دانش آموز بودند کشته شدند. حسین عالمی بلخی که از شورای علمای شیعه افغانستان با محکوم کردن این حمله به رادیو آزادی گفت
کسایی که بالاخره خود مکتب را مورد حمله قرار میدن و محل آموزشی را مورد حمله قرار میدن دقیقا کسایی هست که از این دانش و آگاهی اینا حراس دارن.
رهبران طالبان میگویند نیروهای آنها بر کشور حاکم هستند و امنیت شهروندان افغانستان را تامین میکنند، ولی از زمان تصرف کشور توسط طالبان عملیات داعش در افغانستان ادامه یافته است. ارتش روسیه بار دیگر خواهان خلع سلاح و تسلیم شدن سربازان و غیر نظامیان اوکراینی در بندر ماریوپول شد. بندر استراتژیک ماریوپول در شرق اوکراین هفته هاست هدف بمباران ارتش روسیه است و به گزارش مقام‌های محلی و رسانه‌های بین‌المللی این شهر تقریباً تخریب شده است. بیشتر نیروهای ارتش اوکراین که در هفت هفته گذشته از این شهر دفاع کرده‌اند در مجتمع صنعتی فولاد آزوستال متمرکز شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها بین 1 تا 2 هزار تن از نیروهای ارتش و غیر نظامیان اوکراین در این مجتمع صنعتی و تاکنون صنعتی هستند و تاکنون تسلیم ارتش روسیه و جدایی طلبان نشدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم اعلام کرده است که عملیات گسترده ارتش روسیه در شرق اوکراین آغاز شده است. روسیه قصد دارد منطقه دونباس در شرق اوکراین را که بخشی از آن در 7 سال گذشته در کنترل جدایی طلبان مورد حمایت مسکو بود به طور کامل تصرف کند. ولادیمیر زلنسکی تأکید کرده که نیروهای ارتش اوکراین و شهروندان این کشور تسلیم نخواهند شد و اجازه نخواهند داد مسکو بخشی از خاک آن کشور را تصرف کند. در پی تهدید رئیس جمهوری ایران به حمله به مراکز اسرائیل، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به همراه اسرائیل و سایر شرکای منطقه‌ای خود از هر ابزار مناسبی در مقابله با آنچه او نقش مخرب سپاه در منطقه نامید استفاده می‌کند. نت پرایس اتهام حکومت ایران مبنی بر نقش آمریکا در توقف مذاکرات احیای برجام را رد کرده و گفته است اگر ایران می‌خواهد از مذاکرات برای حل موضوع‌های خارج از برجام استفاده کند، باید به نگرانی‌های خارج از برجام آمریکا هم توجه کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست تروریستی آمریکا را در دقایق آخر مذاکرات درخواست کردند. در واکنش به این درخواست، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اوایل فروردین گفت این موضوع ربطی به برجام ندارد و جمهوری اسلامی را متهم کرد که با درخواست تضمین‌هایی در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مذاکرات احیای برجام را با مشکل مواجه کرده است. به دنبال شلیک راکت از غزه و در بحبوحی افزایش تنش‌ها در بیت المقدس، نیروی هوایی اسرائیل بامداد امروز نوار غزه را هدف قرار داد. در حالی که شاهدان عینی حملات هوایی اسرائیل را تایید کردند، شاخه نظامی حماس هم خبر داد که به سوی هواپیماهای اسرائیلی شلیک کرده است. گزارشی را بشنوید از سیاوش سعادتیان.
در هفته‌های اخیر موجی از خشونت‌ها در اسرائیل و مناطق فلسطین نشین رخ داده. ارتش اسرائیل روز دوشنبه با انتشار این ویدیو گفته که نیروهای این کشور پس از حمله هفته گذشته فلسطینی‌ها به یک شهروند اسرائیلی به خانه‌های مهاجمان یورش بردند. منابع فلسطینی می‌گویند در این درگیری دو نفر زخمی شدند. نخست وزیر اسرائیل با تغییر رویکرد این کشور از تدافعی به تهاجمی به نیروهای این کشور اختیار کامل داده تا با هر تهدیدی مقابله کنند.
אנחנו מעניקים חופש פעולה מלא.
هیچ محدودیتی برای این نبرد وجود ندارد. ما به ارتش، شینبت و همه نیروهای امنیتی آزادی کامل می‌دهیم تا در مقابل ترور بایستند و شکست
دهند.
از حدود یک ماه پیش تا کنون در 4 حمله جداگانه 14 اسرائیلی به دست مهاجمان فلسطینی کشته شدند. نیروهای ویژه اسرائیلی هم در واکنش رشته عملیاتی را برای دستگیری افراد مرتبط با این حملات آغاز کردند که منجر به افزایش تنش‌ها میان دو طرف شده. تا کنون 29 فلسطینی در این درگیری‌ها جانشان را از دست دادند. همزمان با این خشونت‌ها آغاز ماه رمضان و مراسم مذهبی عید پسح و عید پاک در اورشلیم یا بیت المقدس دور جدیدی از خشونت‌ها را در این منطقه رقم زده. این صحنه‌هایی است از درگیری روز یکشنبه در مجموعه مسجد الاقصی. نیروهای امنیتی اسرائیل در این روز برای دومین بار وارد محوطه این مسجد شدند و با فلسطینی‌ها به زد و خورد پرداختند. پیش از این هم در روز جمعه ارتش اسرائیل در این مسجد با نمازگزاران درگیر شده بود که دست کم 157 زخمی بر جای گذاشت. اسرائیل ادعا می کند که فلسطینی ها با پرتاب سنگ به سوی بازدید کنندگان یهودی در مجموعه مسجد الاقصی باعث شعله ور شدن درگیری ها شدند. فلسطینی ها اما حضور یهودیان در این مکان را غیر قابل قبول خواندند.
ما را مجبور کردند که بعد از نماز مغرب مسجد الاقصی را ترک کنیم، اما بعد دیدیم که شهرک نشینا وارد شدند و ما هم شروع کردیم به شعار دادن.
ورود دوباره نیروهای اسرائیلی به مجموعه الاقصی موجی از محکومیت را در میان کشورهای اسلامی به همراه داشته. تا کنون کشورهایی از جمله مصر، ترکیه، اردن، عربستان و امارات این خشونت‌ها را محکوم کردند. این درگیری‌ها بر سیاست داخلی اسرائیل هم سایه انداخته. حزب متحد عربی به رهبری منصور عباس که عضو دولت ائتلافی نفتالی بنت است، اعلام کرده که حضورش در این دولت را به حال تعلیق در می‌آورد. حزب متحد عربی در پارلمان اسرائیل دارای 4 کرسی است و در صورت خروج از دولت ائتلافی کابینه اسرائیل سقوط کرده و این کشور برای بار 5 در 4 سال گذشته شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود. دولت ائتلافی اسرائیل دارای 60 کرسی در پارلمان است. مخالفان هم همین تعداد کرسی را در اختیار دارند. ائتلاف شکننده‌ای که با از دست رفتن یک کرسی می‌تواند از هم بپاشد. حزب راستگرای نفتالی بنت حالا مجبور است با احزاب ائتلافی از جمله حزب متحد عربی مدارای بیشتری نشان دهد. حزبی که حامی فلسطینی‌ها در شرق اورشلیم است. برای اولین بار در 2 دهه گذشته در این شهر باستانی همزمان مسیحیان، یهودیان و مسلمانان اعیاد پاک، پسح و رمضان را جشن گرفتند. برای برخی این نشانه ای از همگرایی ادیان مختلف در این مکان است. برای برخی دیگر نمادی از تنش، تفرقه و اختلاف. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همونطوری که شنیدید بعد از این گزارش اجازه بدید که بپردازیم به یک خبر دیگر و پس از اون یک گزارش رو هم با هم بشنویم. رئیس عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران افتتاح باشگاه خصوصی بدنسازی در تهران را غیر قانونی اعلام کرد. اداره کل ورزش تهران میگوید افتتاح این باشگاه صرفا یک فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی است و این باشگاه هنوز مجوز فعالیت دریافت نکرده است. برخی گزارش ها حاکی از پرم شدن این باشگاه است. چند روز پیش یک باشگاه خصوصی بدنسازی با حضور چند تن از ورزشکاران معروف اروپایی در خیابان فرشته تهران گشایش یافت. بر اساس برخی گزارش‌ها حق عضویت این باشگاه 350 میلیون تومان اعلام شده بود که واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. اداره کل ورزش و جوانان استان تهران هم این ارقام را نجومی عنوان کرده و گفته است نرخ‌گذاری و درجه‌بندی باشگاه‌ها در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. درباره مدیران و سرمایه‌گذاران این باشگاه خصوصی و چگونگی اخذ مجوز برای افتتاح آن گزارشی منتشر نشده است. و پس از این خبر اجازه بدید که یه مقداری بریم سراغ مسائل هنری. پس از مدت‌ها دوری از صحنه موسیقی به دلیل به هر حال همه‌گیری کرونا، کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده سرشناس کمانچه از شامگاه دوشنبه کنسرت بهاری خودش رو از بلژیک آغاز کرده. شهرام میریان برای ما بیشتر میگه درباره تور کنسرت‌های کیهان کلهر و علاقه‌مندانش.
کیهان کلهر در تور این بار خود شامگاه دوشنبه این هفته ابتدا با همکار ترک خود اردال ارزنجان نوازنده ساز باقلاما برنامه مشترکی در شهر خنت بلژیک اجرا کرد. این دو هنرمند نزدیک به 20 سال است ده ها کنسرت در داخل و خارج ایران اجرا کرده و این همکاری و دوستی باعث شده ساز باقلاما که در ایران چندان شناخته شده نبود مورد توجه هنردوستان قرار گیرد و حتی شماری از جوانان ایرانی برای فراگیری این ساز راهی ترکیه شده و نزد اردال ارزنجان ساز باقلاما را فرا گرفتند. به گفته کیهان کلهر فروش ساز باقلاما هم در ایران افزایش یافته و این نشان دهنده علاقه مخاطبان ایرانی به این ساز است. کنسرت کیهان کلهر همراه با اردال ارزنجان شامگاه دوشنبه در شهر خنت بلژیک بر محور بداهه نوازی دور می‌زد و این دو هنرمند با سازهای خود مروری کردند بر مقام‌های کردی غرب ایران و موسیقی علوی شرق ترکیه. کیهان کلهر و اردال ارزنجان پیش از کنسرت شامگاه دوشنبه در شهر خنت بلژیک مرداد ماه سال پیش هم کنسرتی در تالار وحدت تهران به صورت آنلاین برگزار کردند. این دو هنرمند حدود 20 سال پیش در آغاز همکاریشان یک آلبوم موسیقی هم در شهر استانبول ترکیه با نام تا بیکران دوردست منتشر کردند که در آن 12 قطعه موسیقی گنجانده شده. کیهان کلهر به دلیل همکاری با چند گروه سرشناس بین المللی از جمله یویوما از چین، بروکلین رایدر از آمریکا، ارکستر فیلارمونیک نیویورک، گروه هلندی رامبرانت، گروه عالم قاسموف از جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان از هند 3 سال پیش به عنوان نخستین موسیقیدان ایرانی برنده جایزه معتبر جهانی ومکس شد. آقای کلهر پیش از این هم درباره علت اصلی همکاریش با گروه‌های موسیقی بین‌المللی از جمله گروه هندی شجاعت حسین خان اینطور به ما گفته بود.
یکی دیگه از دلایلی که من دوست دارم موسیقی تلفیقی انجام بدم این که موسیقی هند 50-60 ساله که در دنیای غرب شناخته شده است، روش خیلی کار شده و موسیقی ما طبیعتاً کمتر و خود این باعث میشه که به واسطه شناخته بودن موسیقی هندی ما هم تا حدودی بتونیم به یک گروه تماشاگر متفاوت دست پیدا بکنیم.
کنسرت بهاری کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده کمانچه شامگاه دوشنبه در شهر خنت بلژیک برگزار شد و اش کنسرت باقی مانده هم تا 22 خرداد ماه در شهرهای اروپا و کانادا اجرا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای در پایان این بخش خبری مروری بر چند خبر کوتاه. به دستور وزارت جهاد کشاورزی صادرات سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و بادمجان تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. امانوئل ماکرون گفت تماس او با ولادیمیر پوتین پس از کشف قتل‌های دست جمعی در اوکراین متوقف شده است و عالیه مطلب‌زاده زندانی سیاسی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از برخورد مسئولان زندان شکایت کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. روز بسیار خوبی داشته باشید.